ساعت 6 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم، همراه خبرهای رادیو فردا هستید. بلندگوهای هشدار وضعیت قرمز در تهران نصب می‌شوند. شرکت مدیریت منابع آب خبر داد که ذخیره آبی سدهای بزرگ ایران کمتر از 20% است. و ایران از هدف قرار گرفتن سومین سایت غنی‌سازی‌اش در حمله آمریکا خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. شهرداری تهران در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از این بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، برخی مقام‌ها در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی دوباره سخن گفتند. برای نمونه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل ستاد وضعیت اضطراری شد و گفت در صورت تداوم تهدیدها همگان باید هشدارهای دقیق و به موقع دریافت کنند. پیشتر نبود سامانه هشدار در جریان جنگ اخیر به ویژه در تهران با انتقاداتی از سوی برخی دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس نیز روبرو شد. جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید که 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی کشور کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش در 315 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی همچنان ادامه داشته است. پیش از این مسعود پزشکیان هم هشدار داده بود که اگر مصرف آب در تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر امسال آبی پشت سد وجود نخواهد داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه فایننشنال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر با اسرائیل آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته عباس عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی فراهم شده بود. چند روز پیش از جنگ تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سایت را فعال می‌کند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی حمله به این سایت را تایید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار برای تأسیسات هسته‌ای خود هزینه کرده است. اما در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیری خود را تمایل به تمرکز بر کار به گفته خود علمی و تدریس و تبلیغی توصیف کرده است. اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی به ویژه در هفته های اخیر خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل تهران به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. با اینکه قوه قضاییه هیچگاه اتهام‌های او را پیگیری نکرد، اما خرداد امسال پسر و همسر او به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی آنگونه که عنوان شد بازداشت شدند. به رغم این افشاگری و جنجال‌هایی که پیرامون این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌های ایران در گرفت، علی خامنه‌ای حاضر به برکناری کاظم صدیقی نشد و او همچنان به عنوان امام جمعه در خطبه‌های خود مردم تهران را به پرهیزگاری و صبر در برابر مشکلات اقتصادی دعوت می‌کرد. اما فشارهای بین‌المللی به ویژه از سوی آمریکا برای خلع سلاح گروه حزب الله لبنان بیشتر شده. فشارهایی که شرط سرازیر شدن کمک‌های اقتصادی به این کشور بحران زده را خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی در لبنان می‌داند. با وجود مخالفت‌های حزب الله با خلع سلاح، دولت لبنان قرار است برای نخستین بار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. رئیس جمهوری لبنان هم خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را بخشی از برنامه‌هایش اعلام کرده. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوع.
نگاه ها در لبنان و منطقه به جلسه روز سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان است. جلسه ای که قرار است برای نخستین بار در آن موضوع سلاح حزب الله مطرح شود. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جلسه سه‌شنبه دولت لبنان در حالی برگزار می شود که فشارهای بین المللی به ویژه از سوی آمریکا برای خلع سلاح حزب الله شدت گرفته. جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم پنجشنبه 9 مرداد در جشنی به مناسبت روز ارتش بر منحصر کردن سلاح در دست ارتش و نیروهای امنیتی تاکید کرد.
وظیفه من و همه طرف‌های سیاسی از طریق هیئت وزیران، شورای عالی دفاع، پارلمان و همه احزاب سیاسی این است که از این فرصت تاریخی استفاده کرده و برای منحصر کردن سلاح در دست ارتش و نیروهای امنیتی فشار بیاوریم.
با این وجود سرنوشت جلسه روز سه‌شنبه دولت لبنان هنوز مبهم است، به ویژه با توجه به حضور وزرایی از حزب الله و متحدش گروه شیعه عمل در دولت. یک روز پیش از سخنرانی رئیس جمهور لبنان در روز ارتش، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله ضمن مخالفت با خلع سلاح گروهش گفته بود هر کس خواهان خلع سلاح حزب الله شود در خدمت اسرائیل است.
هو یخدم المشروع الاسرائیلی.
سخنانی نشان دهنده ادامه بحران‌های داخلی در لبنان، بحران‌هایی که در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی در این کشور را بیش از پیش بحرانی کرده و بانک‌های این کشور را به ورشکستگی کشانده است. در نتیجه بحران‌های سیاسی لبنان بیش از 2 سال رئیس جمهور نداشت، مسئله ای که باعث شده بود دولت صفت موقت داشته باشد و نتواند در مسائل حاکمیتی تصمیم گیری کند. اما پس از نزدیک به 1 سال تبادل آتش گاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله در امتداد جنگ غزه، 10 مهر سال گذشته اسرائیل عملیات نظامی گسترده در لبنان آغاز کرد. عملیاتی که به تصرف منطقه از جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل، کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رأسانها حسن نصرالله دبیر کل این گروه، انهدام بخش‌های بزرگی از زیرساخت‌ها و تسلیحات حزب الله و در نتیجه تضعیف شهید این گروه انجامید. پس از جنگ سرانجام پارلمان لبنان موفق شد رئیس جمهور انتخاب کند. جوزف اون فرمانده سابق ارتش به این مقام رسید. برای نجات لبنان بحران زده و ارائه کمک‌های اقتصادی، تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه طرحی ارائه داد که شامل خلع سلاح حزب الله و در نتیجه خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان می شود. گروه های لبنانی که حزب الله را متهم می کنند در دهه‌های گذشته با استفاده از سلاح خاصهای خود را بر کشور تحمیل کرده و اقدام به ترور برخی شخصیت های مخالفش کرده با این طرح موافق هستند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز برنامه های خود را این گونه برشمرد.
خروج اسرائیل به پشت مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی، آزادی اسرا در دست گرفتن کنترل همه کشور توسط حکومت، خلع سلاح همه گروه‌های مسلح از جمله حزب الله و تسلیم آن به ارتش لبنان و من ضمنها حزب الله
و تسلیمه الى الجيش اللبناني. در این شرایط با توجه به مخالفت‌های حزب الله و متحدانش با موضوع خلع سلاح باید دید که آیا دولت لبنان خواهد توانست برنامه‌های خود را پیاده کند. برنامه‌های سیاسی و اقتصادی که منحصر کردن سلاح در دست دولت یکی از آنها است.
گزارشی بود درباره تمایل و اقدام دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله. اما انجمن تجارت الکترونیک در تازه ترین گزارشش از وضعیت کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد که ایران در بین 100 کشور دنیا با اقتصاد بزرگتر بدترین کیفیت اینترنت را دارد. بر اساس این گزارش تنها کشورهای سودان، ترکمنستان و کوبا در این فهرست نسبت به ایران کیفیت بدتری در اینترنت را تجربه می‌کنند. همچنین در جدیدترین نتایج نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایسپا مشخص شده که بیش از 93% جوانان زیر 30 سال ایرانی از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. علاوه بر این اینستاگرام انتخاب اول 63% کاربران اینترنت در ایران است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.